ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دیپلمات‌های غربی از احتمال تأسیس دفتر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران خبر دادند. نایب رئیس مجلس ایران از احتمال تغییر ترکیب مجلس در انتخابات آینده خبر داد. مردم اسرائیل به جسد آریل شارون ادای احترام کردند. دیپلمات‌های غربی می‌گویند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال بررسی افزایش حضور خود در ایران و احتمالاً تأسیس یک دفتر در تهران برای نظارت بر روند اجرایی توافقنامه ژنو است. این دیپلمات‌ها به خبرگزاری رویترز گفتند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل افزایش نقش خود در توافق اخیر میان ایران و 6 قدرت جهانی در ژنو، احتمالاً نیاز به بازرسان بیشتری در ایران دارد و بررسی تأسیس یک دفتر کوچک و موقت را در دستور کار خود دارد. اما بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، در واکنش به انتشار این خبر، مذاکره درباره تأسیس دفتر سازمان انرژی اتمی در ایران را رد کرده و به خبرگزاری مهر گفته تاکنون چنین موضوعی در هیچ یک از مذاکرات مطرح نشده است. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس ایران میگوید از نظر او این خطر وجود دارد که جریان حاکم بر مجلس در انتخابات آینده تغییر کند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا باهنر در اجلاس دبیران استانهای حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه یخ اصلاح طلبان پس از انتخابات ریاست جمهوری در حال آب شدن است، گفت برخی فتنه گران میخواهند فتنه جدیدی را به وجود آورند. فتنه عنوانی است که مسئولان جمهوری اسلامی به حوادث پس از انتخابات سال 88 می‌دهند. از انتخابات مجلس هفتم تا امروز 3 دوره است که اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از محافظه‌کاران یا اصولگرایان تشکیل می‌شود. صدها نفر از مردم اسرائیل روز یکشنبه به جسد آریل شارون، نخست وزیر پیشین این کشور، ادای احترام کردند. جسد آقای شارون برای آخرین دیدار مقابل پارلمان اسرائیل قرار گرفته است. همزمان با ادای احترام مردم اسرائیل به آریل شارون، رئیس جمهوری و نخست وزیران فعلی و پیشین اسرائیل نیز در پیام‌های جداگانه‌ای به تمجید از او پرداختند. آریل شارون پیش از ورود به عرصه سیاست سالها یک نظامی بود. او در جریان اشغال لبنان در دهه 80 میلادی وزیر دفاع اسرائیل بود و عملکرد او در این دوره با انتقاد گروه‌های حامی فلسطینیان روبرو بود. علی مطهری نماینده مردم تهران با انتشار یک نامه سرگشاده در پاسخ به انتقادات محمد جواد لاریجانی یادآوری کرد که آقای لاریجانی به زمین‌خواری متهم است. آقای مطهری در نامه خود خطاب به دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نوشته است تکلیف فتنه مانند تکلیف بخشی از زمین‌های کشاورزی و دامداری شما برای مردم مشخص نیست و هنوز حکم آن اعلام نشده است. محمد جواد لاریجانی پیشتر در واکنش به انتقاد آقای مطهری از قوه قضاییه گفته بود که ماجرای فتنه در روز 9 دی ماه به پایان رسیده است. معصوم ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست کشور، میگوید در طی 10 سال گذشته ایران در رده‌بندی‌های جهانی و منطقه‌ای شاخص‌های محیط زیستی 61 پله سقوط کرده. آیا سقوط شاخص‌های محیط زیستی بر اقتصاد کشور هم تأثیر دارد؟ این پرسشی است که همکارم محمد زرقامی با احمد علوی، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در میان گذاشته.
منابعی که برای رشد اقتصادی و اصولاً فعالیت‌های اقتصادی به کار گرفته میشه، منابع طبیعی هستند که از محیط زیست اخذ میشه، مانند آب، هوا، جنگل‌ها، انرژی فسیلی که البته محدود هستند و غالباً هم تجدیدناپذیرن یا دوره بازگشت اونها بسیار طولانی است و مصرف بی‌رویه اونها موجب میشه که سرمایه‌ای که منشأ رشد اقتصادی و توسعه از بین بره. از سوی دیگه رشد اقتصادی مشروط به استفاده از این منابع، به این معنا که استفاده نادرست و زیاد از اونها به معنی ناکارآمدی رشد و در نتیجه اختلال در فرایند توسعه اقتصادی جامعه تلقی میشه.
این عوامل چه تأثیری میتونن بذارن روی در اصل رشد اقتصادی؟
خب الان میشه گفت که اون منابع وقتی به شکل نادرست به کار گرفته بشه، پیامدهای منفیش چنان مشکلاتی رو برای جامعه درست میکنه که اون جامعه نمیتونه اقتصادش به در واقع گردش در بیاد و فعالیت‌ها به شکل بهنجاری انجام بشه.
حالا معمولا دو سوی این ماجرا، یک سوش دولت، یک سوش مردم هستن. اگر بخوایم منصفانه نگاه کنیم، کدوم یک از این دو سر ماجرا تاثیرگذارترن توی این مسئله؟
خب طبیعیه که دولت، مجلس، نهادهای نظارتی نقش قابل توجهی دارن در اینکه مشکلات محیط زیستی ایران ایجاد بشه، ولی نباید از یاد برد که مؤسسات خصوصی و بخش قابل توجهی از شهروندان هم با مصرف بی‌رویه انرژی و تخریب سایر منابع طبیعی در این مشکلات نقش دارند. در شرایط فعلی ایران فعالیت‌های اقتصادی غالبا بدون توجه به هزینه‌های محیط زیست انجام می‌گیره و طبیعت و منافع و منابع اون بدون توجه به پیامدهای بلند مدت اون مورد بهره‌کشی شاید بشه گفت خیلی شدید قرار می‌گیره که این باعث میشه که عمر این منابع کاهش پیدا کنه و در نهایت این موجب کاهش رشد اقتصادی و فرایند توسعه میشه.
حالا اگر بخوایم به این مسئله کمی عمیق‌تر نگاه کنیم، با توجه به اینکه خب خانم ابتکار توی این مدت سعی کرده که به نوعی دقیق‌تر نگاه داشته باشه به مسائل حوزه محیط زیست، اما فکر می‌کنید که تلاش‌های دولتی و اصلا نهادهای دولتی کافی بوده در این زمینه؟
هرچند فعالیت‌های نهادهای دولتی یا عمومی ضروریه در این مورد، ولی تجربه بین‌المللی نشون میده که فعالیت‌های سازمانیافته و گسترده جنبش‌های اجتماعی و نهادهای مدنی هم از انجمن‌های محیط زیست و رسانه‌ها میتونه نقش مهمتری رو در آموزش و پرورش و فرهنگ‌سازی بازی کنه و فارغ از ملاحظات سیاسی و جنایی به پاسخگویی، شفافیت نهادهای اجرایی و دولتی و حتی بخش خصوصی کمک کنن که اونها بتونن وظایفشون رو درست‌تر انجام بدن. نقش این نهادها که البته مستقل هستن و مردم بنیاد هستن، هیچ کدوم از اون مؤسسات دولتی یا خصوصی نمیتونه اجرا بکنه، بنابراین دارای یک نقش منحصر به فردی هستن که میبایس بر اون تاکید بشه و به گسترش این نهادهای مردم بنیاد و جنبش‌های اجتماعی محیط زیست کمک بشه.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. سوال روز رادیو فردا از شما شنوندگان عزیز. عباس راخچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران گفته راه حل هایی برای سه مورد اختلاف بین ایران و گروه پنج علاوه یک پیدا شده که این راه حل ها به پایتخت های کشورهای مذاکره کننده منتقل شده. آیا شما فکر میکنید موارد اختلاف بین ایران و گروه پنج علاوه یک حل خواهد شد و طرفین به توافق میرسند؟ برای پخش نظراتتون از رادیو فردا میتونید با این شماره تلفن تماس بگیرید. 2420-2211-2212 یا به این شماره پیامک بفرستید. 2420-603-87-41-50. بشنویم چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان رو.
از خدا میخواهم که مذاکرات پنج علاوه با جمهوری دیکتاتوری به بنبست برسه، اون وقت ملت تشکیل شما باشم میکنم. خدا حافظ شما.
در مورد کنفرانس ژنو میخواستم مطلبی خدمتتون عرض کنم و اون این که الان آقای خامنه‌ای هم تصمیم گیرنده نیست، کسای دیگه هستن که نمیخوان این آرامش در ایران برقرار بشه و مطمئن باشید مذاکره به نتیجه نخواهد رسید.
کسایی که میگن اسرائیل بمب داره، آمریکا هم داره، ما داشته باشیم، دولتی که ما که نمیتونیم خودمون رو با اونا مقایسه کنیم. اینجا یه کشور دیکتاتوریه، دولتی که مردم خودش زور میگه، سرکوب میکنه و اونا رو میبره، شکنجه میکنه، یاز میکنه، میکشه و حقوق بشر رعایت نمیکنه، این نمیتونه بگه که منم باید بمب اتم داشته باشم مثل سایرین.
آقا من واقعا تعجب میکنم، ما مردم ایران عجب ملتی هستیم و جلو چشمون در روز روشن دارن ثروت مردم ایران را میدوزن، به تاراج میبرن، همینطوری نشستیم داریم نگاه میکنیم. منظورم روسیه است. روسیه یکی از کشورهایی که بزرگترین گاز و نفت دنیا را داره و صادر میکنه، اومده از ایران نفت میبره. 35 سال هر چه آهنالات پوسیده رنگ زده بود فروخت به این آخوندا. دریاچه مازندران هم که آخوندا پشکش کردن به آقای استاد الاسلام پوتین، حالا دست گذاشته روی نفت ایران.
من از ایران زنگ میزنم، خواستم از شما خواهش کنم حتی خدا دیگه اخبار دروغ پخش نکنید. ما واقعا رهبر خودمون رو دوست داریم و واقعا تمام مسئولین و ریاست جمهور محترم ما، همه ما و همه برای ما دارن زحمت میکشن، ما همشون رو دوست داریم. خدا نگهدار.
بنده از نیریز فارس زنگ میزنم. به خامنه ای بگین ما تو زجریم، این تحریما رو به خاطر صحبت های ایشون است که تحریما رو ما برداشته نمیشه. با تشکر، خدا حافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آریل شارون، ژنرال و نخست وزیر پیشین اسرائیل، روز شنبه پس از 8 سال در کما بودن، در سن 85 سالگی در بیمارستانی در تل‌آویو درگذشت. در همین زمینه گفتگوی داشتم با ایلیا جزائری، خبرنگار اعزامی رادیو فردا در بیروت، و ابتدا در مورد بازتاب رسانه‌های کشورهای عربی نسبت به مرگ آریل شارون پرسیدم.
فهمی بلا فاصله بعد از مرگ آریل شارون و اعدامش توسط منابع اسرائیلی، خبر منعکس شد تقریبا در تمام رسانه‌های جهان عرب. واکنش‌ها البته متفاوت بود. چیزی که مشترک بود در این واکنش‌ها اشاره به این بود که کشتار صبرا و شفیلا در اردوگاه فلسطین نشین در بیروت در زمانی اتفاق افتاد که آریل شارون مسئولیت امنیت اونها رو بر عهده داشت، و یک مسئله دیگه مسئله خروج سربازان اسرائیلی از نوار قضیه بود که در دوران نخست وزیر شارون بود. اما بعضی از رسانه ها خبر رو نوعی نوشتن که توش ابراز خوشحالی بود، من جمله مثلا شبکه المنار وابسته به حزب الله لبنان یا رادیو قدس وابسته به حماس و به حماس. برخی دیگه از تلویزیون ها و رادیوهای عربی بلا فاصله زمانهایی برای پخش برنامه های مستندی در مورد زندگی شارون و اقداماتش پخش کردن و قرار هست این برنامه ها و مستندها امروز، فردا و در روزهای آینده پخش بشه از این تلویزیون ها.
ایلیا، به هر حال بخشی از جهان عرب دست کم آریل شارون رو به قصاب صبرا و شتیلا لقب دادند و ظاهرا بعضی هاشون هم اظهار خوشحالی کردن، همونطور که خودت هم گفتی. چه رسانه هایی بودن و چه نکاتی رو مطرح کردن در این روی کرد؟
رسانه هایی که خبر رو مطرح کردن به عنوان یک خبری که خبر صرف میشه گفت، بیشتر رسانه هایی بودن که بوده بین‌المللی داشتن، از جمله رسانه هایی مثل الجزیره، العربیه، اسکای نیوز عربی، بعضی رسانه هایی که وابستگی داشتن، ارگان بودن. اینها در هر صورت خبر رو با نوعی موضع‌گیری مطرح کردن. اما در کنار رسانه ها بعضی سازمان ها و شخصیت ها اعلام موضع کردن. مثلا حماس در بیانیه که سامی ابوزهری رئیس دفتر سیاسیش خون اعلام کرد که مرگ شارون یک لحظه تاریخی است برای مردم فلسطین، چرا که شارون قاتل تعداد زیادی از فلسطینی ها هست و نشانه هست مرگش برای تمام ستمکاران جهان، که اینکه زمان مرگشون برای میرسه. و وائل ابو فاور وزیر امور اجتماعی لبنان هم کنفرانس خبری برگزار کرد و گفت با مرگ شارون شمار یا میزان شر در جهان کمتر میشه و باید به شارون نوبل قتل رو داد و اون رو نام اون رو سر کرد در صفحه روزگار نگه داشت به عنوان قاتل بزرگ.
بسیار خوب. اگر بخوایم سری بزنیم به خیابان‌های غزه یا اردوگاه‌های فلسطینی، در این فضاها چه واکنشی نسبت به مرگ آقای شارون مشاهده شده ایلیا؟
در غزه اینطور که گزارش‌های کارت می‌کنه، بلا فاصله مردم به خیابان‌ها سرازیر شدن، اقدام به رقص و پایکوبی کردن، شیرینی پخش کردن، عکس‌های شارون رو هم به آتش کشیدن. همین اتفاق در اردوگاه‌های فلسطینی نشین در لبنان هم تکرار شد. علاوه این که تیر صدای تیر هوایی شنیده شد از این اردوگاه‌ها، در صبرا، در شتیبه، اردوگاه‌های مختلف دیگه از جمله اردوگاه‌هایی که در منطقه نزدیک به ترابلس یا منطقه نزدیک به سیدا هستن، همه شاهد جشن و پایکوبی بودن.
گفتگوی فهیمه خضر هیدری رو میشنوید با ایلیا.